اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
سلام و وقت بخیر. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا. سخنگوی طالبان دیروز جمعه 22 ماه جولای گفت اداره سرپرستی این گروه نمیخواهد در امور سایر کشورها مداخله کند و در این حال از کشورهای دیگر نیز میخواهد که در مسائل داخلی مداخله نکرده و برای ما طرز زندگی کردن را نشان ندهند. ذبیح الله مجاهد در سه پیام جداگانه توییتر خود گفته است که اداره سرپرستی این گروه به حقوق زنان و اقلیت‌ها در افغانستان متعهد است. این مقام اداره سرپرست طالبان همچنین در واکنش به اظهارات مقام‌های ایالات متحده گفت که افغانستان تمام تعهداتی را که در توافقنامه دوحه با آمریکا نموده بود انجام داده است. امارت اسلامی به کسی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر علیه آمریکا و متحدین آن استفاده کند. اظهارات این مقام طالبان یک روز پس از آن بیان می‌شود که نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، گفت که اگر طالبان به خواسته های آمریکا و افغان‌ها توجه نکند، واشنگتن روابط خود را با طالبان حفظ نخواهد کرد. پرایس همچنین گفته است که طالبان به وعده های خود به مردم آن کشور عمل نکرده است. نقض حقوق بشر، تخطی از حقوق زنان، اتهام کشتارهای قوای امنیتی حکومت پیشین، عدم تشکیل حکومت فراگیر و حفظ رابطه طالبان با گروه های تروریستی با شمول القاعده از جمله عوامل عمده است که جامعه بین المللی تا کنون اداره سرپرستی این گروه را به رسمیت نشناخته است. گروه طالبان همواره اتهام نقض حقوق بشر و داشتن رابطه با گروه های تروریستی را رد کرده و گفته است که به هیچ فرد و یا گروه اجازه نخواهد داد تا از قلمرو افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. سازمان ملل متحد گفته است 2000 خانه ای را که در نتیجه زلزله در ولایت های پکتیکا و خوست تخریب شده است بازسازی می کند. مارکوس پوتزل، معاون سیاسی دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان، در دیدار با بزرگان قومی مناطق زلزله زده گفت اولویت آنان رساندن کمک به آسیب دیدگان است تا باشندگان محلات بتوانند زندگی عادی خود را از سر گیرند. یک کوهنورد افغان در مسیر فتح دومین قله بلند دنیا در پاکستان به روز پنجشنبه هنگام جان باخت که تلاش داشت قله کوه کیتوی پاکستان را در نوردد. هرچند در مورد دلیل مرگ سخی علی اکبر کوهنورد افغان توضیحات زیادی داده نشده است، اما دوستان وی گفتند که شاید کمبود اکسیژن منجر به مرگ وی شده باشد. رسانه ها گزارش دادند که سخی علی اکبر در نتیجه حمله قلبی جان باخته است. کوه کیتوی پاکستان 8611 متر از سطح بحر ارتفاع دارد و پس از کوه ایورست دومین قله بلند دنیا شناخته می شود. سخی علی اکبر از ولسوالی دوشی ولایت بغلان بود که یک نهاد کوهنوردی را به هدف تشویق جوانان به ورزش کوهنوردی نیز تأسیس نموده بود. شماری از خبرنگاران افغان و دیدبان جهانی حقوق بشر به فرمان اخیر هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در مورد محدودیت آزادی بیان و نقد واکنش نشان دادند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان تازه‌اش اتهام‌های بیجا به مسئولان و نقد دور از واقعیت را منع کرده است. در این فرمان با استناد آیات و احادیث و گفته فقها آمده است که عاملان تعرض و توهین به کارمندان حکومت و علما مجازات خواهند شد. در این فرمان که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز پنجشنبه در حساب توییتری خود نشر کرده، درباره نوعیت جزاهایی که برای انتقاد کنندگان از مسئولان حکومت طالبان و علما تعیین شده توضیح داده نشده است. این در حالی است که هدر بار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، نیز از وضعیت آزادی بیان و خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که طالبان پیش از این خبرنگاران افغان را محدود کرده بودند و اکنون در برابر خبرنگاران خارجی نیز به حوصله شدند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، شمار زیادی از رسانه ها نیز بسته شده و تعدادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای مجبور به ترک وظیفه و فرار از کشور شده اند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. شی جی پینگ رئیس جمهور چین روز جمعه با همتای آمریکایی خود جو بایدن ابراز همدردی کرد. پیام ابراز همدردی رئیس جمهور چین یک روز پس از آن از طریق تلویزیون CCTV آن کشور نشر شد که آزمایش کووید 19 رئیس جمهور بایدن مثبت تثبیت شد. رئیس جمهور ایالات متحده بروز پنجشنبه تأکید کرد که وضعیت سیاش عالی است و فقط علائم خفیف بیماری کووید 19 را دارد. بایدن همچنین گفته است که در قصر سفید در انزوا به کارش ادامه می دهد. رئیس جمهور شی در پیامی که از طریق تلویزیون CCTV چین نشر شده است خطاب به بایدن گفته است که من عمیقاً می خواهم با شما ابراز همدردی کنم و برای شما آرزوی بهبودی عاجل نمایم. پس از نشست مجازی رهبران این دو کشور که 4 ماه قبل صورت گرفت، این نخستین تماس رهبران دو کشور است، زیرا روابط این دو قدرت بزرگ بر سر مسائل مختلف از جمله تایوان، اوکراین و رقابت در بخش سکتور تکنولوژی به تیرگی گراییده است. روسیه و اوکراین دیروز جمعه توافقنامه جداگانه را با ترکیه و سازمان ملل امضا کردند که راه را برای صادرات میلیون ها تن غله اوکراینی و همچنین غله و کود روسیه باز می کند و با بنبست زمان جنگ که امنیت غذایی را در سرتاسر جهان تهدید می کند پایان بخشید. این قرارداد با اوکراین یکی از سبدهای کلیدی نان جهان اجازه می دهد تا 22 میلیون تن غلات و سایر محصولات کشاورزی را که به دلیل تهاجم روسیه در بنادر بحیره سیا گیر مانده صادر کند. این توافق پس از 2 ماه مذاکرات با وساطت ملل متحد و ترکیه صورت گرفته است. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد آن را چشمه امید برای میلیون ها گرسنه خواند که با افزایش شدید مصارف مواد غذایی مواجه شده اند. روسیه می گوید 4 پرتابگر راکت هیمرس را منهدم کرده است، ادعایی که اوکراین آن را رد می کند. وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای این کشور اوایل ماه جاری 4 سیستم توپخانه با تحرک بالای هیمرس را که توسط ایالات متحده تأمین شده بود در اوکراین منهدم کردند. کیف ادعاهای مسکو را در این مورد رد کرد و آن را جعلی خوانده، گفت برای تضعیف حمایت غرب از اوکراین طراحی شده است. رویترز نتوانست گزارش های میدان نبرد را در این مورد تایید کند. کیف از ورود 8 هیمرس ایالات متحده به اوکراین با عنوان یک تغییر دهنده احتمالی دوران جنگ که اکنون در آستانه ورود به 6th ماه خود قرار گرفته است استقبال نموده است. در حالی که رهبران جدید در سریلانکا سوگند وفاداری یاد کردند، نیروهای امنیتی آن کشور با کمپ معترضان یورش بردند. نیروهای امنیتی سریلانکا اوایل روز جمعه با یک کمپ اعتراضی که مناطق دولتی در کولمبو را اشغال کرده بود یورش برده و بخشی از آن را پاکسازی کردند. فیلم‌هایی که در رسانه‌ها نشر شده است نشان می‌دهد که سربازان با تجهیزات ضد شورش و مسلح با تفنگ‌های تهاجمی بر کمپ یورش می‌برند که در ماه اپریل توسط معترضان خشمگین از فروپاشی اقتصادی کشور و کمبود شدید مواد سوخت، غذا و دوا برپا شده بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، می گوید شواهدی وجود دارد که طالبان با سوء استفاده از قدرت رهبری خود مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و از روش های استفاده می کنند که قبلا نیروهای آمریکایی و حکومت پیشین را با آن متهم می ساختند. آنها حملات شبانه انجام می دهند و افراد را بازداشت می کنند و می کشند. گاسمن در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد رفتار طالبان با مردم افغان و ادامه تخطی های حقوق بشر در رهبری آنها صحبت کرده است.
من فکر میکنم که این نشانه از ناتوانی و ضعف آنها در مقابله با هر نوع مقاومت است و یقیناً که شاخه خراسان داعش در برابر قدرت آنها تهدید شمرده میشود و به خصوص در ولایات شرقی این گروه بیشتر درگیرند، اما در برخی از ولایات گروه های دیگر نیز فعالیت دارند. پاسخ طالبان در این مناطق بیشتر شعله ور ساختن انتقام جویی در بین مردم است. از سوی دیگر طالبان روش های را استفاده می کنند که قبلا امریکایی ها و حکومت پیشین را متهم می ساختند. آنها حملات شبانه انجام می دهند و مردم را دستگیر می کنند و بعدا افراد نابود می شوند. برخی اجتماعات را در کل مجازات می کنند به خاطر که آنها را متهم به حمایت از گروه داعش می سازند. اینها تکنیک یا تکتیک هایی است که برای مبارزه با شورشیان در گذشته استفاده می شد و اکنون طالبان با همین تکتیک ها پیش می روند. در نتیجه خانواده ها از عزیزانشان بیخبر می مانند. کشتار مردم ادامه دارد و در بین مردم انتقام جویی ها بیشتر شده است.
ادعای وجود دارد که طالبان مکررن مرتکب تخطی حقوق بشر در کشور شدند و به این کار ادامه می دهند. اکنون نزدیک به یک سال از این آزار اذیت ها می گذرد. بعد از شما چون آنها تغییر رفتار نمی دهند؟
در حال حاضر طالبان به شدت نگران استحکام کنترلشانند، اما واکنش در برابر هر نوع مقاومت رفتار خصمانه همراه با سوء رفتار است. ما شاهد گزارش های از بلخاب و سایر مناطق هستیم که آنها مردم را مجازات می کنند به خاطر که جزء گروه مقاومت هستند و یا آنها را دستگیر می کنند و حداقل نصف مردم را بازداشت کردند. این وضعیت برای آنها نتیجه خوب نمی دهد به خاطر که آنها یک بخش از نفوذ را جدا می سازند و آنها بین مردم حراس افکنی می کنند و طالبان می خواهند که هر نوع مقاومت را شکست دهند.
به نظر شما وضعیت حقوق بشر در طول یک سال چقدر فرق کرده است و تا چه حد زندگی مردم معمولی افغان را متاثر ساخته است؟
نخست از همه باید بگویم که وضعیت حقوق بشر قبل از آمدن طالبان نیز خوب نبود. ما شاهد رقم بالای تلفات ملکی بودیم. مردم زیاد دستگیر و شکنجه می شدند. اکنون این کار بیشتر شده است. طالبان رسانه ها را متأثر ساختند و در بخش حقوق زنان نیز تأثیرات منفی خود را داشتند. بر علاوه آن رفتار بسیار خصمانه و آزاردهنده در جنگ دارند.
از ماه اگست گذشته به نسبت که طالبان قدرت را به دست گرفتن گزارش های وجود دارد که از بدتر شدن روز تا روز وضعیت حقوق بشر خبر می دهد و تا حد حقوق بشر محو شده است. شما در مجموع وضعیت فعلی حقوق بشر چطور ارزیابی می کنید؟
باید باید داشته باشیم که افغانستان حدود 44 سال در جنگ است و تخطی های حقوق بشر همیشه بوده است. همه گروه های در جنگ مرتکب تخطی ها شدند. اکنون خیلی ناراحت کننده است که میبینیم طالبان به این تخطی ها ادامه میدهند. در اصل آنها با سوء استفاده از وضعیت رسانه ها و حقوق زنان را تحت تأثیر قرار دادند. نمیدانم که این وضعیت به کجا خواهد رسید، اما واضح است که جامعه بین المللی و دیپلمات های کشورهای مختلف بر طالبان برای تغییر رفتارشان فشار آوردند، اما تا کنون دیده نمی شود که طالبان تمایل برای تغییر داشته باشند که وضعیت حقوق بشر را بهبود ببخشند.
برخی معتقدند که در سطح رهبری گروه طالبان افرادی هستند که در قسمت آموزش زنان و حقوق بشر نظریات متفاوت دارند. برخی طرفدار و برخی مخالف هستند. اما به نظر شما چی باید صورت گیرد تا طالبان رفتار خود را در برابر مردم افغان در کل تغییر دهند؟
من پاسخ خاصی ندارم، اما در کل در جامعه افغانستان انقسام روی مسائل مختلف وجود دارد و با گذشت زمان ما شاهد خواهیم بود که به دلیل فشار بیشتر کشورها آنها باز هم خواهان کمک مالی و غیره می شوند که معلوم نیست برای آنها کافی باشد. آنچه که ما واقعا روی آن می توانیم حساب کنیم این است که این فشارها از جانب جامعه افغان بر طالبان وارد گردد تا آنها بگذارند دخترانشان به مکاتب بروند، به خاطر که اگر فشار کافی از طرف مردم باشد در آن صورت ممکن این کار شود و برخی مکاتب با فشار مردم بر روی دختران بازگشایی شده است، اما اکثر مکاتب مسدود ماندند و ما هنوز نمی دانیم که طالبان درک کرده باشند که جامعه افغان خواهان ادامه آموزش دختران هستند.
طالبان به رسانه ها و جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر فشار آوردند و شمار از این افراد کشور را ترک نمودند. به نظر شما برای حفاظت از این افراد در برابر خشونت های طالبان چی باید صورت گیرد؟
باید بگویم که اکثر این افراد کشور را ترک نمودند، اما شماره دیگر نمیتوانند کشور را ترک کنند به خاطر که زندگی خود را دارند و برخی کاروبار و زراعت دارند، اما یقیناً که رقم زیاد مردم متواری شدند و خصوص افغانهای آسیب پذیر مجبور به ترک کشور شدند که شامل کارمندان حکومت سابق و اعضای اردو و نیروهای امنیتی میشوند. ما شاهد هستیم که افراد با خانواده هایشان کشور را به خاطر تحصیل دخترانشان ترک می کنند، به خاطر که در داخل افغانستان درس خوانده نمی توانند. وقت این وضعیت تغییر می کند که مردم احساس کنند که به حقوق فردی و مدنی آنها طالبان احترام می گذارند و آنها به خواسته های مردم و جوامع افغان رسیدگی می کنند. مردم می خواهند این وضعیت را ببینند، اما تا کنون چیزی برای آنها نشان داده نشده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه هدایت جدید منتسب به عبدالله آخوندزاده، رهبر این گروه را به نشر رسانده و اجرای آن را مسئولیت شرعی مردم و رسانه ها خوانده. در مورد آخرین اظهارات ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و هدایت اخیر حکومت طالبان، همکارم فوزیه احسان مصاحبه با آقای حشمت وجدانی، خبرنگار در پاکستان، انجام داده که توجه شما را به آن جلب میکنم.
شما هدایت تازه رهبر طالبان خواندین که دستور داده که مردم به کارمندا و مسئولین حکومت طالبا به احترامی نکنن و اتهام وارد نکنن. به نظر شما این مسئله چی را میرسانم؟
البته انتقاد موجب اصلاح حاکم به حاکمیت است و لزوم انتقاد از عملکرد منفی برخی مسئولین ضروری به نظر میرسد. طالبان فقط با این اعلامیه میخواین که مشکلاتی که در جامعه افغانستان وجود داره در عرصه های متعدد پنهان بکنن.
به نظر شما این مسئله برای رسانه ها چی معنا میده؟
در اصل با این اعلامیه که طالبان صادر کردن میخواین که صدای رسانه های مستقل افغانستان را برای همیشه خاموش بسازن.
و به نظر شما این پیام چقدر میتونه خطرناک باشه برای مردم افغانستان و برای رسانه هایی که در داخل افغانستان کار میکنن، برای خبرنگارا؟
این پیام صدای مردم افغانستان و رسانه ها را برای همیشه خاموش میسازن و از جانب دیگر دست افراد طالبان را در جامعه بیشتر بازتر میسازد تا جنایات بیشتری را علیه رسانه ها و خبرنگارا انجام بدن، که حتی منجر به بریدن زبان بعضی از خبرنگاران و خاموش ساختن صدای خبرنگاران برای همیشه خواهد بود.
چرا طالبان به این موضوع یعنی جنبه شرعی دادن؟ گفتن که این مسئولیت شرعی مردم است که به مسئولین حکومت طالبان احترام کنن و اتهام وارد نکنن. جنبه شرعی دادن به این مسئله چی معنا داره؟
طالبان ما نمیدانیم که برای خود تعریف از اسلام و جنبه شرعیه که اونا میخواین بتن چی است؟ آیا محروم ساختن دختران افغانستان از حق تحصیل و صدا بلند کردن در مقابل همچو جنایت از نگاه شرعی کدام مشکل وجود داره؟ آیا فسادی که در افغانستان وجود داره که توسط طالبان انجام میشه در مقابل اینا صدا بلند کردن از نگاه شرعی مشکلی وجود داره در مقابل اینا؟ آیا کشتار افراد بیگناه که همین لحظه در افغانستان جریان داره و روزانه مکررن انجام میشه از نگاه شرعی جواز داره؟ اینا فقط راههایی است که طالبان کوشش میکنن جنایت هایی را که انجام میده نباید در رسانه ها به گوش جهانیان و مردم افغانستان برسانه.
پس از صادر شدن امی هدایت، رسانه ها، خبرنگاران جرأت خواهند کرد که انتقاد کنن از طالبان، از عملکردشان؟
من فکر نمی کنم به خاطر که طالبان حتی از بعضی خبرنگاران را شماره های شخصی اونا را دارن. زمانی که اونا بعضی موضوعات را رسانه ای می سازن و اونا پیام میتن، با اونا تماس میگیرن، تهدید میکنن و حتی شکنجه میکنن. بعد از این اعلامیه قسمی که بیشتر تذکر دادم، دست طالبان را در عرصه جنایت در افغانستان بیشتر باز میسازه و از جانب دیگر رسانه ها و خبرنگاران را بیشتر تحت تهدید قرار میدن.
برای مردم عادی مسئله چقدر میتونه خطرناک باشه؟ به خاطر اعضای گروه طالبان در مناطق مختلف شاید با یک برخورد بسیار ساده که بینشان و بین مردم در بگیره بتونن شاید با مردم بسیار خشونت آمیز برخورد کنن. به نظر شما این مسئله برای مردم چی معنا میده؟ البته مردم عادی.
شما ببینین وقت اینام یک تعداد از جوانان را به خاطر انتقاد، پست انتقادی در صفحه اجتماعی یا همان فیسبوک شکنجه میکنن، لتو کوب میکنن، میکنه، بازداشت میکنه. بنابراین بعد از نشر این اعلامیه ممکن تشدید پیدا بکنه، ممکن بیشتر مردم مورد خشونت قرار بدن و فکر نکنم که مردم عادی جرأت بکنن جنایاتی که اینا در مناطق دوردست افغانستان انجام میدن بتانن به صورت درست اطلاع رسانی بکنن.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
امسال باران‌های موسمی در پاکستان باعث سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت بلوچستان و شیوع امراض مختلف مانند کولرا شده است. به گزارش در این مورد از همکارم خدیجه همو الکوزی توجه کنید.
شیوع کولرا در ایالت بلوچستان و پاکستان با سرعت در حال گسترش است. یک مقام صحی در این کشور می‌گوید که دلیل شیوع کولرا باران‌های شدید موسمی در طول چند ماه گذشته بوده که باعث آلودگی آب آشامیدنی شده است. این باران‌ها به دهاقی نیز صدمه زده است. سیلاب‌ها خانه‌ها، جاده‌ها و مراکز تولید برق را نیز در سر تا سر پاکستان تخریب کرده است. صالح محمد نظر، یک مقام وزارت صحت ایالت بلوچستان، می‌گوید که تا کنون ده ها نفر در این ایالت بر اثر این سرازیر شدن سیلاب ها جان باخته و 13 ولسوالی با شیوع کولرا و از حال مواجه است، امروزی که به دو ایالت دیگر پاکستان نیز سرایت کرده است.
تا کنون 45 تن به دنبال این سیلاب ها و تخریب شدن خانه ها در پیرکوت و جوب کشته شده اند. 13 ولسوالی با شیوع اسهالات مواجه است. به نظر می رسد که در ولسوالی جوب کولرا نیز شیوع کرده است.
مقامات برای رساندن امداد که شامل خیمه ها، مواد غذایی و دیگر مواد اساسی می باشد، به صدها تن که از این سیلاب ها آسیب دیدن تلاش دارند.
مرد دقا وروز کم بو دقا کل تللی و دا اید که یاو داید و کشنان نور سرول و می یاو دویش پی دوری دا دره مشبا دا تقریبا نیوو لسبجه دا تا دا هزی شکایت رو پیدا سوو بیا غزای داسې به سہولت زایدې سلته یو سہولت هم نسته، نه د ډاکټر سہولت سته، نه یو د موټر سہولت سته.
متخصصان امور اقلیم میگویند که دلیل این باران‌های شدید و غیر معمول در پاکستان تغییر اقلیم است، ولی هر سال مردم در آن کشور با پیامدهای ناشی از باران‌های موسمی مواجه می‌شوند که انتقاد از عملکرد حکومت را در زمینه رسیدگی به این مشکلات برانگیخته است. این در حال است که اخیراً شیوع کولرا در ولایت هلمند در افغانستان نیز جان حداقل 20 نفر را گرفت و ده ها تن دیگر به شمول کودکان و زنان را در ولایت زابل مصاب کرده است. کولرا یک نوع بیماری حاد اسهالی است که عامل آن یک نوع باکتریا به نام ویبریو کولراست. این بیماری به شدت ساری بوده و از طریق آب و غذای آلوده با باکتریا و بدن شخص سالم انتقال می‌یابد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
آمادگی ها برای توزیع و تطبیق گسترده نخستین واکسن ملاریا ادامه دارد. نهاد گاوی، اتحاد جهانی برای تطبیق واکسن، برای فراهم کردن 160 میلیون دلار پول در نظر دارد تا با تطبیق واکسن ملاریا میلیون ها کودک را در برابر این بیماری در آفریقا محافظت کند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل با توجه می‌رساند.
سازمان جهانی صحت می‌گوید که بودجه چندین میلیون دلاری نهاد گاوی نشان دهنده پیشرفت کلیدی در مبارزه با یکی از شدیدترین تهدیدات صحت عامه در آفریقا میباشد. این گزارش خاطر نشان می کند که کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیشترین تعداد آمار سالانه بیش از 240 میلیون واقعات ابتلا به ملاریا در سطح جهان را متحمل می شود که شامل بیش از 600 هزار مورد مرگ و میر گزارش شده است. قربانیان اصلی این مرض کودکان زیر 5 سال هستند. مات شیدیسو موتی، مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی صحت در آفریقا، میگوید هر دقیقه یک کودک در آفریقا میمیرد که عواقب فاجعه بار برای خانواده‌ها، جوامع و توسعه ملی را در قبال دارد. واکسن ضد ملاریا در سال 2019 در آفریقا معرفی شد، از آن زمان تا اکنون بیش از 1.3 میلیون کودک در 3 کشور گانا، کینیا و مالاوی به گونه آزمایشی از این واکسین بهره‌مند شدند. موتی میگوید که این کشورها 30% کاهش بستری شدن کودکان مبتلا به مالاریای شدید و 9% کاهش در مرگ و میر کودکان را گزارش کردند.
So if delivered at scale, millions of new cases could be averted and tens of thousands.
در صورت تحویل دهی واکسین در مقیاس کل میلیون ها مورد جدید را میتوان جلوگیری کرد و آنان از جان ده ها هزار نفر را نجات داد. ما تشویق شدیم ببینیم که تقاضا برای واکسین بالاست. حتی با وجود کووید 19 با پوشش دوز اول بین 73% تا بیش از 90% واکسین در این قاره تطبیق شده است.
تابانی مافوسا مدیر برنامه کشورها در گاوی واکسین را موثرترین ابزار در مبارزه با مالاریا می داند. او می گوید که این واکسین جان کودکان را نجات می دهد. با آن هم او خاطر نشان می کند که تقاضا برای این واکسین نجات دهنده نسبت به ارزیان بیشتر خواهد بود.
Our challenge during this critical phase.
در صورت تطبیق این واکسین به سطح گسترده میلیون ها مورد جدید را می توان جلوگیری کرد و سالانه جان ده ها هزار نفر را نجات داد. ما از دیدن این که تقاضا برای واکسین بالا است ترغیب شدیم. حتی با وجود کووید 19 دوز اول واکسین مالاریا با پوشش 73 تا بیش از 90% در این قاره تطبیق شده است.
مافوسا می گوید دوره دوم تمویل بودجه در پایان سال آغاز خواهد شد. در آن زمان او می گوید سایر کشورهایی که موارد متوسط تا زیاد ملاریای شدید را دارند می توانند درخواستهایی را برای حمایت از برنامه‌هایشان ارائه کنند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
یک مرد از ایالت فلوریدای امریکا مدت می شود از سیاره بدون سرنشین در کارهای محیط زیستی خود استفاده می کند، اما اخیراً از این روش برای نجات حیوانات در اوکراین که در وضعیت جنگی قرار دارند کار گرفته می شود. گزارش صدای امریکا را در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
داگلاس ترون، مردی که تیاره های بدون سرنشین را به حرکت در می آورد، یک شخص معمولی نیست. او که یک فعال محیط زیست و حقوق حیوانات است، از مهارت های خود برای کمک به حیوانات در مناطق جنگ زده استفاده می کند. آقای ترون با استفاده از درون ها یا تیاره های کوچک مجهز با کمره های حرارتی بعد دنبال حیوانات می گردد که در شاخه درختان گیر ماندند یا در خرابه ها به دام افتادند.
پیدا کردن دوباره این حیوانات بسیار سخت بود، زیرا توده های زباله بسیار بزرگ بود. بنابراین تصمیم گرفتم یک کمره تعقیبی را قرار دهم تا توسط آن بتوانم گرمای بدن حیوانات را ببینم. من این روش را امتحان کردم و آنقدر خوب کار کرد و نتیجه داد که در نهایت این کار را در سراسر جهان انجام دادم.
ترون تیاره های بدون سرنشین کوچک را با یک پروژکتور مخصوص و کمره زوم مجهز کرده که با آن سگ ها را نجات می دهد. طوفان در باهاما، آتش سوزی ها در استرالیا و حیوانات در دیگر مناطق از کالیفرنیا تا جمهوری دومینیکن متضرر شدند. اما ترون می گوید که جنگ در اوکراین بیشترین ضربه را به حیوانات زده است. ترون در منطقه‌ای که بیشترین آسیب را دیده است، یعنی در منطقه‌ای که فعالیت می‌کند، او تا اکنون ده‌ها پشک و سگ را نجات داده است. اگر صاحب حیوان را پیدا نتواند، حیوان را به یک پناهگاه موقت برای نگهداری می‌فرستد.
در حال حاضر ما در تلاش برای یافتن صاحبان حیوانات هستیم و البته متاسفانه بسیاری از آنها دیگر در اطراف ما دیده نمی‌شوند و یا مجبور به فرار شدند و یا متاسفانه کشته شدند. ما توانستیم یک پشک و چوچه‌هایش را از یک ساختمان 8 طبقه‌ای بمباران شده پیدا کنیم که متاسفانه در وضعیت بدی بودند. مادر آنها چوچه‌هایش را در زیر یخچال آشپزخانه شیر می‌داد. ما آنها را پیدا کردیم و نجات دادیم.
دوست ترون رایان اوکراند به ترون کمک میکند تا حیوانات را نجات دهد. این دو تمام هزینه ها را خودشان تامین میکنند، اما اخیراً کمک های خصوصی نیز دریافت کردند. ترون یک صفحه گوفندمی را ایجاد کرده است تا به جمع‌آوری پول بیشتر و نجات حیوانات بیشتر اقدام کند. داستان ترون توجه سینمای هالیوود را به خود جلب کرد و آثار او در برنامه‌ای به نام نجات سگ‌ها مستند شده است که از طریق چینل تلویزیونی کوریاسیتی به نشر می رسد.
این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.